آقای قنچی، شما یکی از افرادی هستید که در اوایل انقلاب ایران به این نتیجه رسیدید که انقلابی که در ایران به وقوع پیوست چیزی جز یک انقلاب عقبگرا بیش نیست. لطفاً به طور مختصر دلایل خود را در این باره در چند سطر بنویسید. برای پاسخ به سوال شما اجازه بدهید ابتدا این مقدمه را ذکر کنم. در 2 سال قبل از انقلاب، شکل‌گیری اتحادی که در بهمن 57 به قدرت رسید، گام به گام به جلو رفت. در واقع جامعه مدرن ایران از زمان مشروطیت 2 نیروی سیاسی اصلی داشته که عبارت بودند از اپوزیسیون چپ و لیبرال. اینها در مشروطیت جامعه را به دور پرچم مدرن قانون و عدالت و جامعه مدنی متحد کردند و نیروهای مذهبی نیز یا بعضن همین خواستها را در پوشش الفاظ مذهبی پذیرفتند و یا مانند شیخ فضل الله نوری و مشروعه بر ضد جنبش دموکراتیک مردم در کنار استبداد ایستادند. اما در دوران انقلاب 57 وضع به صورت دیگری بود. از یک سو در سطح بین المللی جنبش چپ کاملا از هم پاشیده و شوروی و چین و دیگران هر کدام ساز خود را می زدند. از سوی دیگر اپوزیسیون لیبرالی ایران در پی جنبش چپ چریکی و جریان اسلامی شریعتی از جلب جوانان به سوی خود عاجز بود. در چنین شرایطی وحدت جامعه بر مبنای پرچم اتحاد جامعه مدرن نمی توانست شکل گیرد. در حقیقت این خود بیان فروپاشی جامعه سنتی در سطح جهانی بود. در برابر این فروپاشی 2 آلترناتیو وجود داشت. یکی پیشرفتن به سوی جامعه فراسنتی و اتحاد به دور یک برنامه آینده نگر و یا بالعکس عقب رفتن به جامعه ما قبل سنتی ایران و اتحاد به دور یک برنامه به ارث رسیده از آن جامعه کهن. متاسفانه روشنفکران ایران حتی هنوز هم با جامعه فراسنتی و یک برنامه آینده نگر آشنایی ندارند و به طریق اولا در بهمن 57 چنین سطح آگاهی اساساً در جامعه وجود نداشت. در نتیجه آلترناتیو جامعه اتحاد به دوره که برنامه میراث جامعه کهن ایران میتوانست صورت گیرد. در تاریخ جامعه کهن ایران قبل از مشروطه یا اتحاد به دور ایرانیت بود و یا مذهب، اما شاه آنقدر خود را با برنامه ایرانیت همصدا کرده بود که پرچم پان ایرانیسم پرچم خوبی برای اپوزیسیون نبود و کسانی نظیر پزشکپور، اپوزیسیون قانونی پان ایرانیست، یا فروهر، اپوزیسیون پان ایرانیست خارج از دستگاه نتوانستند محبوبیتی یابند. در نتیجه در چنین شرایطی تشیع، این میراث جامعه قرون وسطایی ایران، به پرچم اتحاد انقلاب 57 تبدیل شد. حالا بعد از این مقدمه اجازه بدهید که به سوال شما پاسخ گویم. سوال شما این بود که من چگونه به این نتیجه رسیدم که انقلاب ایران یک انقلاب واپسگراست. در واقع من اول بار در نوشته خودم ترقی خواهی در عصر کنونی ذکر کردم که اگر انقلاب و ترقی از زمان انقلاب کبیر فرانسه با هم تداعی شدند، شاید انقلاب ایران و نقش ارتجاعی آن را میبایست ایمانوئل کانت دیگری در جهان از این عدم تداعی و در واقع چرخش عکس آن جمع‌بندی کند. آنچه چشم من را به این موضوع باز کرد، گروگانگیری در سفارت آمریکا، توجه دانشجویان خط امام و پشتیبانی گروه‌های مختلف اپوزیسیون از این عملی بود که اسلامگرایان و در صدر آن خمینی از آن پرچمی بر علیه پیشرفت ایران ساختند. در واقع تداعی رژیم شاه با غرب را بیشتر دامن زدند و زیر پا گذاشتن اصول جامعه مدرن نظیر حقوق دیپلماتیک. راهپیمایی های گروه های مختلف اپوزیسیون، یعنی همان اپوزیسیونی که به آن جمهوری اسلامی در رفراندوم بعد از انقلاب تحمیل شده بود، نشان داد که این گروه ها هنوز زیر پرچم واپسگرای اسلامگرایی حلقه زدند و جز برخی لیبرال های جبهه ملی که از این جریان فاصله گرفته بودند، امثال بنی صدر هنوز در این اتحاد ارتجایی با اسلامگرایان حرکت می کردند. هرچند این اتحاد بر سر مسئله آزادی ملیت‌ها و آزادی زنان از همان نوروز 57 شکاف‌های خود را آشکار ساخت، ولیکن کماکان تا سال 60 و قتل عام اپوزیسیون در آن سال این اتحاد ارتجایی به جای خود بود و چه بسیار گروه‌های سیاسی که به توجیه حزب الله و حرکت روسری یا توسری کمک کردند و آن را حرکت توده‌های ناآگاه خواندند. در واقع ضدیت با لیبرالیسم با استفاده از گروگانگیری و تثبیت اسلامگرایی قرون وسطایی خمینی در همان اوایل انقلاب نشان داد که این حرکت اساساً در جهت ارتجاع و واپسگرایی است. لازم است یادآوری کنم که این حرف من به این معنی نیست که همه نیروهای شرکت کننده در انقلاب اهداف ارتجاعی را دنبال می کردند. در واقع بالعکس هم می شود مثال انقلاب کبیر فرانسه را نگاه کرد که اگرچه اساساً انقلابی به سوی ترقی بود، اما همه شرکت کنندگان در آن به سوی ترقی نرفته و برخی از زاویه ارتجاعی با انقلاب بودند. چرا و به چه دلیل مردم ایران علیه محمد رضا شاه قیام کردند؟ سوال اول شما را خیلی طولانی پاسخ گفتم. خوشبختانه سوال دوم را خیلی خلاصه می توانم پاسخ گویم. خیلی ها امروز در غرب معتقدند که شاه خیلی تند پیشرفت کرد و به این دلیل مردم انقلاب کردند. به نظر من اگرچه پیشرفت‌های اقتصادی بعد از 1973 در پی افزایش قیمت نفت انتظارات مردم ایران را سریع بالا برد، ولیکن دقیقاً نیاز به دموکراسی که از کودتای 28 مرداد آشکارا در مقابل محمد رضا شاه بود را آشکارتر می‌ساخت. ولی وی باز هم در مقابل تحول دموکراتیک ایران ایستاد و حتی بختیار را نیز تا آخرین لحظات اجازه نداد که به نخست وزیری ایران برسد و بختیار و جبهه ملی هیچگاه آن جسارت اعلام جمهوری را هم نداشتند و تنها خواهان شاه سلطنت کند و نه حکومت بودند. به عبارت ساده تر، شاه راه دیگری جز قیام برای مردمی که خواهان دموکراسی در ایران بودند نگذاشت. اینکه نیروی رهبری انقلاب برنامه اش دموکراسی نبود، در این حقیقت تغییر نمی دهد که مردم خواهان پایان دیکتاتوری و شرکت فعال در سرنوشت خیش بودند، خواستی که شاه با آن نمی خواست کنار آید و در فرهنگ وی لغت دخالت مردم در سیاست کفر محسوب می شد. آیا سازمان‌ها و احزاب سیاسی در آن زمان فریب خمینی را خوردند یا اینکه اینان تفکر و ایدئولوژیشان همسو و همگام با تفکر خمینی و مذهبیون بوده است؟ نظرتان را در این باره لطفاً بنویسید. پاسخ من به این سوال را در نوشته من تحت عنوان ترقی خواهی در عصر کنونی می توانید ملاحظه کنید. در واقع به نظر من اکثریت سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایران در زمان انقلاب ترقی را مترادف با خلقی بودن می دیدند و خلقی بودن اساساً به معنی آوردن سطح انتظارات خود به سطح انتظارات عقب مانده ترین اقشار عوام جامعه ایران بود. در نتیجه اینها در روحانیت که ضدیت با پیشرفت ایران را سمبل خلق معرفی می کرد متحد یافتند که از ته دل بر ضد هر آنچه جامعه مدرن در ایران برمغان آورده بود مهر غربی و مردود می زد. لغت لیبرال هم به یک ناسزا تبدیل شده بود، چرا که گویی لیبرالیسم بیان ضدیت با خلق قلمداد می شد. به نظر من اکثریت گروه‌های سیاسی ایران از بعد از شهریور 20 به سمت چپ تمایل داشته و متاسفانه چپی که از پیش شرط‌های جنبش فلسفی و اجتماعی تویی شده و فقط به چند شعار سیاسی خلقی و اتحاد خلق خلاصه می شد و هیچگاه مبارزه تفکریش بر سر آن نبود که کدام برنامه مترقی است و کدام نیست و حتی اتحاد جامعه کهن ایران را به تصور اتحاد خلق ارج می نهاد و در مقابل با سلطنت همراه روحانیت می شد و امروز در مقابل با روحانیت همگام سلطنت شده است. اینها فریب خوردن نیست، اینها عدم درک عمیق جنبش روشنفکری ایران از پیشرفت و ترقی در عرصه‌های گوناگون زندگی است. افرادی که به ایدئولوژی‌های قدیمی هنوز پایبند هستند هر کدام ادعا دارند که آنها هم آینده نگر هستند. آیا چگونه میتوان متوجه شد که گفته های ایشان صحت ندارد؟ موضوع آینده نگری مدرن بازی بالقات نیست. مثل این است که یکی به سوسیالیست ها بگوید که او هم اجتماع‌گرا است و در نتیجه سوسیالیست است. آینده نگری مدرن اساساً بر این پایه تعریف می شود که در تمدن بشری شکافی صورت گرفته که جامعه صنعتی را از جامعه فراصنعتی جدا می کند و در نتیجه موضوع اصلی مورد توجه جنبش آینده نگر جایگزینی جامعه فراصنعتی به جای جامعه صنعتی و ما قبل صنعتی است. نظریات مختلفی درباره عمق این شکاف هست و مثلا من در نوشته ابزار هوشمند شالوده تمدن نوین بشریت این شکاف را از نقطه نظر خودم بیان کردم، ولیکن جریانات سوسیالیست موضوع اصلی مبارزه خود را در درون جامعه صنعتی در مبارزه با جریانات دیگره در این جامعه می‌بینند. جریانات لیبرالی هم همینطور. در صورتی که از نظر جریان آینده‌نگر سوسیالیسم و لیبرالیسم دیگر کهنه هستند، هرچند که لزوماً ارتجایی نیستند و برخی از طرفداران آن در حال تبدیل و پیشروی به جلو هستند. در واقع حدود 2000 سال پیش مذاهبی که امروز مذاهب اصلی جهان هستند به وجود آمدند و بسیاری از آنها هم دستاوردهایی داشتند. اکثر ایدئولوژی‌های جامعه صنعتی هم حدود قرن 18 به وجود آمدند و دستاوردهایی هم داشتند. هدف جنبش آینده نگر به دور ریختن این دستاوردها نیست، ولیکن هدف آن است که درک کنیم که مسائلی که دنیای فراسنتی نیاز به حل آنها دارد، مسائلی نیستند که این ایدئولوژی ها برای حل آنها به وجود آمدند و در حقیقت حتی این ایدئولوژی ها جلوی درک درست این مسائل را نیز مسدود می کنند و در جوامع کنونی به دنبال حل معضلات در جاهایی خواهیم گشت که 100 سال پیش درست بود ولی امروز ما را به بیراهه می برد. سوال آخر ما این است که شما در سخنرانی خود در سال 1984 در برکلی درباره علم فلسفه در قرن بیستم اشاره‌ای به فلسفه شعور ماشینی کرده اید. لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که فلسفه شعور ماشینی یعنی چه و چه کسانی به این نوع فلسفه عقیده دارند. آنچه من در سخنرانیم درباره فلسفه علم نوشتم، لطفاً توجه کنید که اینجا ننوشتم علم فلسفه بلکه فلسفه علم. در واقع کلی ترین نتایج فلسفی علوم مختلف است که می توانند به شکل مدل‌های فکری برای درک جهان استفاده شوند. مثلا علم کامپیوتر باعث آن شده است که دیدگاه فلسفی سیستم های ورودی خروجی تقریبا در همه عرصه‌های علوم مختلف حتی علوم اجتماعی به کار گرفته شود. به نظر من شعور ماشینی نیز چنین دستاوردهایی دارد و کسانی نظیر کورسویل و سلومن دستاوردهایی داشتند. به نظر من کلن اهمیت اطلاعات در کنار ماده و انرژی بیشتر تایید شده و شاید انسان مرکزبینی که از زمان فلسفه یونان تا کنون در مرکز همه مکاتب فلسفی بوده است از بین برود. در واقع سلومن نشان می‌دهد که تئوری‌ها در بطن بینایی ما تأثیر می‌گذارند که دنیا را چگونه ببینیم، نظیر تصور کانت از حواس بشر، یا اینکه کورسویل به موضوعات رابطه بشر و موجودات متفکرتری که تا 20 الی 30 سال دیگر به نظر وی در جهان به عنوان یک نوع دیگر در کنار نوع بشر خواهند بود. در نتیجه این موضوع دیگر از دیدگاه وی موضوع داستان‌های تخیلی نبوده و حقوق و روابط آنها با انسان‌ها موضوع بسیار مهمی خواهند بود. به نظر من نیز ما نیازهای بیولوژیک مشترک با حیوانات و نیازهای اجتماعی مشترک با این موجودات خواهیم داشت. به نظر من این موضوع بسیار مهمی در آینده بشریت خواهد بود و اگر بشریت خود را نتواند رشد دهد، میتواند خود جلوگیرنده این پیشرفت باشد و لزوماً این تحول فقط به شعور ماشینی مربوط نبوده و بلکه ژنتیک، کلونسازی، کلونینگ و نیز آنچه پیشرفت‌های فضایی باعث شوند در این تحول سهیم خواهند بود. درک فلسفی از این تحولات با نگاه انسان مرکز بینی نمیتواند به نتیجه برسد و به نظر میرسد بشریت بسیار زودتر از آنچه نویسندگان داستانهای تخیلی از قوانین ربات‌ها و غیره سخن میگویند با این موضوعات طرف خواهد شد. من در بخش آخر نوشتم تحت عنوان ابزار هوشمند به این موضوع بیشتر پرداختم. با تشکر از آقای قنچی که به سوالات ما پاسخ دادند. سایت آینده نگر، ژاله.